أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير الناصر والمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نعم الطاهرين على أتباعهم أجمعين. آمين إلى يوم الدين. با تقدیم سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره فصل دوم از فصول مختلف بحث اوامر بود که ناظر به مباحث نهگانه ای عرض کردیم، ناظر به صیغه امر است که در بحث دوم مباحث نهگانه بودیم که درباره موضوع اون له لفظ صیغه امر بحث میشد. گفتیم بحث این بود که صیغه امر برای چه چیزی وضع شده، که اینم گفتیم چند بحث را در ذیل این فصل و این بحث آخوند ذکر میکنه. یکی این که دیدگاه ها را که عرض کردیم 8-9 تا دیدگاه وجود داره، آخوند به 4 دیدگاه اشاره میکنه. دیدگاه خودشون این بود که موضوع له لفظ صیغه امر، صیغه افعل، اینه که برای حقیقت در وجوب و مجاز در ندب و استحباب. بعد همین دلیل، همین دیدگاه رو میخواستن اثبات کنن که دلیلی که براش اقامه کردن تبادر بود و همچنین سیره اوغلا، که دیگه تکرار نمی کنم، دوستان انشاءالله بحثای قبل رو مرور کردن. در ذیل به یه دیدگاه دیگری هم اشاره میکنه، به یک معنا نقدی، دیدگاه این که نقدی میشه بر نظر خود آخوند، که آخوند میگفت صیغه امر، صیغه افعل، حقیقت در وجوبه به دلیل تبادر و سیره اوغلا. دیدگاه دیگری از دیدگاه هشتگانه که آخوند حتی در مقدمه بهش هم اشاره نکرده بود اینجا ذکر میکنه، دیدگاه صاحب معالمه، به عنوان یک نقدی بر دیدگاه خودش ولی به بررسی این هم میپردازه. دیدگاه صاحب معالم اینه که ما در این که صیغه امر نمیتونیم بگیم حقیقت در وجوبه، نمیتونیم بگیم حقیقت در ندبه. اگه قرینه ای بود که دال بر وجوب بود به قرینه عمل میکنیم، قرینه ای بود که دال بر استحباب به قرینه عمل میکنیم، جایی قرینه نبود متوقف میشیم، توقف، ما نمیتونیم حکم کنیم بشه. این حرف صاحب معلومه که الان عرض خواهم کرد، منتها قبل از اینکه، برای اینکه حرف صاحب معلوم جا بیفته، ما نیاز به این مقدمه داریم، مقدمه ای در بحث انواع مجاز. اینو در بحث کتابای ادبی و بلاغی خوندید، اینجا برای یادآوری که حالا بحثی که صاحب معالم روش تأکید داره کدوم هست. گفته میشه که مجاز در یه تقسیم بندی 5 نوع مجاز داریم، 5 نوع مجاز، 5 دسته مجازات. یک مجاز متعارف و عادی و طبیعی، این در صورتیه که یک لفظی یه معنای حقیقی داره، معنای مجازی هم داره، گاهی با قرینه در اون معنای مجازی استعمال میشه. لفظ اسد معنوش یعنی شیر درنده، این معنای مجازی هم داره، رجل شجاع، گاهی گاهی، نه اینکه هر باری این ما کلمه اسد رو بشنویم به اون معنا باشه یا اغلب موارد به اون معنا باشه، گاهی در اون استعمال میشه. این مجاز متعارف و عادی و طبیعی. یه منو مجاز داریم، مجاز راجح ازش تعبیر میشه. این چه نوع مجازی هست؟ این لفظ یک معنای حقیقی داره ولی چند معنای مجازی، 2 معنای مجازی، 3 معنای مجازی، 10 معنای مجازی، چند معنای مجازی داره، اما در یکی از اون مجازی ها بیشتر استفاده میشه. غالبا در یکی از اون مثلا 5 معنای مجازی داره، در 4 بیشتر استعمال میشه، اینو بهش میگن مجاز راجح. مجاز مشهوری یا مجاز مشهور چیه؟ لفظ یه معنای حقیقی داره، یه معنای مجازی هم داره، اما اغلب موارد در همان معنای مجازی استعمال میشه. اصلا گویا دیگه معنای مجازی به اصل معنای حقیقیش کمتر استفاده میشه، اقل و اکثر میشه. خیلی مثلا 40% در معنای حقیقی استعمال میشه، 60% در اون معنای مجازی استعمال میشه. این هم مثلا فرض کنید لفظ ید، لفظ دست، خب اینطوری بگیم یه معنای حقیقی داره، یعنی این عضو خاص، یه معنای مجازی فرض میگیریم به معنای قدرت، مجازن 60% موارد که در کلمات در ادبیات لفظ ید رو میبینیم به معنای قدرته، به معنای بسته ید مثلا این قدرت دارد و اختیار اعمال قدرتش رو داره به اصطلاح. اینطوری چیزی میشه معنای مجاز مشهوری. یه نوع چهارمی دیگه داریم که به اصطلاح گفته میشه مشترک لفظی بالعرض میشه. نه 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 مجاز مشهوری، بله مجاز مشهوری، مشترک لفظی بالعرض، مجازی که مشترک لفظی بالعرض میشه. یعنی چی؟ اینه که استعمال مجازی در یه معنایی از حالا در چند تا معنای مجاز داره یا در یه معنای مجاز داره، اما استعمال در اون مجاز به حدی از شیوع و گستردگی برسه که یه علقه وضعیه جدیدی میان اون لفظ و این معنای مجازی ایجاد بشه، گویا اصلا یه وضع در این معنا شده، گویا وضع در این معنا شده، در این حال اون معنای حقیقی هنوز سرش خودش از متروک نشده، در اونم استعمال میشه، اما گویا یه معنای حقیقی جدیدی پیدا کرده. اینو اصطلاحا میگه مجاز مشترک لفظی بالعرض. مجاز منقول یا نوع پنجمی از مجاز، انواع مجاز، مجاز منقول. این یعنی چی؟ یعنی استعمال مجازی به حدی برسه که اصلا معنای حقیقی دیگه فراموش شده، ما نمیدونیم معنای حقیقی چی بود، یا اگه بعد بریم تو کتابای لغت بگردیم یا در کتابای قدیمی مثلا رودکی و فردوسی ببینیم فلان لفظ معنای حقیقیش این بوده، اصلا در این معنای مجازی دیگه استعمال شده. اینو اصطلاحا میگن منقول، یعنی لفظ نقل معنا پیدا کرده، به یک معنای جدیدی نقل شده. این یک مقدمه. اونی که ما نیاز داریم این دوتا سالا، این دوتا اصطلاح، هم منقول و هم مشهوری، مجاز مشهور. حالا دیدگاه صاحب معالم چیه؟ از بند بررسی دیدگاه صاحب معالم الان دیدگاهیشون رو می‌نویسیم. صاحب معالم معتقده که، صاحب معالم معتقده که صیغه امر هر چند لغتن و عرفن حقیقت در وجوبه، حقیقت در وجوب است، اما در متون دینی آیات و روایات کثیرن در ندب استعمال شده است و به درجه مجاز مشهوری رسیده است. به درجه مجاز مشهوری، الان معلوم شد مجاز مشهوری چیه؟ یعنی در اون معنای مجازیش که ندب باشه اینقدر استعمال شده، اغلب در این معنای مجازی استعمال شده. اگه مثلا 100 مورد صیغه امر رو در آیات روایت داشته باشیم، 60% موارد در معنای استحبابه، 40% در معنای وجوبه. کثیراً در نطق استعمال شده و به درجه مجاز مشهوری رسیده. لذا اگر قرینه نباشد، در جایی که قرینه نداشته باشیم مطلق باشه، باید توقف کرد و نمیتوان آن را حمل بر معنای حقیقی یعنی وجوب یا مجازی یعنی ندب کرد. عبارت رو دقت کن، این همه مجاز مشهور که گفتیم یعنی چی؟ حقیقت در وجوب کثیراً در ندب استعمال میشه، یعنی مجاز مشهوریه. در مجاز مشهوری حکمش اینه، در مجاز مشهوری اگه قرینه ای نباشه ما الان نمیدونیم اینجا حقیقت منظورشه یا در همون کثیراً، چون که در مجاز استعمالشه معنای مجازی منظورش باشه، توقف میکنیم. سید مرتضی مشترک لفظی میگفت. از... حقیقت در وجوبه. ایشون میگه در متون دینی بیشتر در ندبه، مجاز مشهور، یه چیز دیگری است. عرض کردم اصلا این دیدگاه رو در اون چارتایی که اول بیان کرد نبود. ای کاش مثلا 8 تا دیدگاه رو ذکر میکرد، همچون که خود همین صاحب معالم گفته و میگفت این دیدگاه ها وجود داره، من این دیدگاه میگم، یا حداقل پنجمی هم اشاره میکرد که الان صاحب معالم اشاره میکنه. منتها به صاحب معالم میپردازه به دلیل اینکه یه نقدی بر دیدگاه خود آخوند. آخوند که گفت حقیقت در وجوبه، حقیقت در وجوب. حالا میگه اگه کسی بگه که آقا کثرت استعمال در ندب داره و به سنخ مجاز مشهوریه و در مواقع اطلاق نمیتونیم بگیم حقیقت در وجوبه، به وجوب حملش کنیم یا به ندب حملش کنیم، ما جوابش خواهیم داد. یعنی این اگه هر که صرف صاحب معلومه بگه جواب خواهیم داد. نقد آخوند، پاسخ آخوند. پس اصل دیدیا معلوم شد دوستان چیه؟ اصل نقد معلوم شد، در حساب معاله معلوم شد. نقد آخوند سه نقد مطرح میکنه. اولا استعمال صیغه امر در معنای حقیقی آن نیز فراوان کثیر است. همون تعبیر رو بیاریم، کثیر است. یعنی اینم خیلی زیاده ها. این اولا یه جور میگه میخواد یه تذکری بده که اینطوری که شما گفتید مثلا در معنای مجازی کثیرن استعمال میشه، درصدی میخواد ببینیم این 70%، 80%، نه اون زیاده، اینم زیاده. صیغه امر خیلی مواقع در معنای وجوب در متون دینی استعمال شده، خیلی مواقع هم در معنای ندب استعمال شده. هر دو زیادن. این اولا. ثانیاً این نکتهش خیلی مهمه، کثرت استعمالی که همراه با قرینه منفصل باشد موجب ترجیح مجاز بر حقیقت یا موجب توقف می شود. اما اگر با قرینه متصل باشد هرگز چنین دلالتی ندارد. دلالت هرگز چون این دلالتی نداره. ببین دوستان چی میگیم؟ ما در معنای مجازی صیغه امر یا لفظی در یه معنای مجازی استعمال بشه، زیاد هم استعمال بشه، اینو صاحب معالم گفت موقع زیاد استعمال میشه، اغلب در این معنای مجازی استعمال میشه 60%، 70%، اگر به نحو مطلق هر کجا دیدیمش اینو باید معنای مجازی رو ترجیح بدیم و یا توقف کنیم. درسته؟ آخوند میگه حرف شما درسته، ولی دقت نکردید. اون زمانیه که این استعمال همراه با قرینه منفصله باشه. یعنی این شکلی من بیام به شما بگم آقا رأیتو اسدن، الان مطلق میگم، سلام علیکم، فردا یا مثلا بعد از اون میام میگم که منظورم رجل شجاع بود، منفصله. نه اینکه همون اول قرینه متصله به کار نمیگم، رأیتو اسدن یرمی. فردا یا ساعت دیگر یا روز دیگری به شما میام میگم منظور من از اون رأیتو اسدن رجل شجاع بود، یه پهلوان بود. درسته؟ پس فردم همین استعمال میکنم، پس این فردم دوباره این جمله رو میگم، روز بعدش دوباره قرینش رو میگم، همینطوری هم اینقدر این کلمه رو مطلق میگم رأیتو اسدن، یه ساعت بعد چند روز بعد میگم منظور من از اون رأیتو اسدن رجل شجاع بود، که اینقدر این استعمالاتو میکنم، اینجا میگن موجب توقف میشه. بله، قرینه منفصله با این شکل. اما اگر من هزار بار با قرینه متصله، نه دوبار، ده بار، 20 بار، 1,000,000 بار اصلا بگید با قرینه متصله من بیام یه لفظ رو در معنای مجازی به کار بگیرم، دائما بگم رأیتو اسدن یرمی، رأیتو اسدن یرمی، رأیتو اسدن یرمی، هزار بار بگم، این هرگز موجب این نمیشه که ترجیح یا توقف نمیشه، این هم را با قرینه متصل است. اصلا اینجا معلومه منظور من چیه، اما اگه قرینه منفصله باشه، من الان به شما بگم که آقا ارکعو شاره گفته باشه رکوع کنین، فردا بیام بگم اون رکوعی که گفتم از اون رکوع مستحبی بود وجوبی نبود، الان اصلا به شما بگم که در حال سجده مثلا فلان ذکر رو بگید امره، گویا مثلا باید اینو بگید قولو این ذکر را، فردا بیام بگم اون مستحبه، اونم نگفتید مثلا این نیست، طور دیگه هم بگید اب نداره طور دیگه. اگه این شکلی شد این استعمالات، این بله معلوم میشه دیگه من به اوامر مولا نمیتونم اعتماد کنم، هر کجا امر کرد منظوری باشه که پس معنای حقیقیشه، باید توقف کنم اگه قرینه ای نبود. اما اگه قرینه متصله بود همونجا میگم که آقا رو این ذکر رو بگید، یا حالا دوست نداشتید ذکر دیگری بگید. خب اینجا این دلیل نمیشه پس معنای صیغه امر همه جا یا اغلب در اون استعمال شده باشه و موجب توقف باشه. پس ثانیاً آخوند میگم کثرت استعمالی که همراه با قرینه منفصله باشد موجب ترجیح مجاز بر حقیقت یا موجب توقف که آقای صاحب معالم میگفت میشود، اما اگر با قرینه متصله همراه باشه هرگز چون این دلالتی نداره. ادامهش بنویسید و استعمال امرهای شارع، استعمال امرهای شارع در متون دینی همگی از سنخ دومند. استعمال امرهای شارع در متون دینی در ندوا، ندوشو ننوشتید بکنم یا نگفتم، استعمال اوامر شارع در معنای ندب استعمال اوامر شارع در معنای ندب همگی از سنخ دومند، یعنی همراه با قرینه متصلن و این مجاز مشروعی پدید نمیاره برای ما، درست شد؟ این ثانیاً، ثالثاً هم یه نقد دیگری یه تنظیر میکنه در حقیقت، حالا ما به عنوان ثالثاً ذکرش میکنه مجاز مشروعی پن نمیاره، بله مجاز مشروعی ثالثاً در مسئله عام و خاص با این که ما من آمن الا وقد خص، اینقدر عامها تخصیص خوردند که یه قاعده پدید اومده ما من آمن الا وقد خص دیگه، درسته؟ در این حال ثالثاً در مسئله عام و خاص با این که ما من آمن الا وقد خص، اما هرگز به معنای نابودی ظهور عام در عموم نیست. هیچ کس نگفته پس دیگر هیچ عامی ظهور در عموم نداره، دیگه ظهور نداره. اینجا هم خوبه بگیم ما من صیغت امر الا وقد خص، معنای حقیقیش وجود بود ولی همینش تخصیص خورده مجاز اومده، اما معناش این نمیشه که صیغه هم دیگه ظهور در وجود نداشته باشه. سر جور این این سال است. این بخش رو تطبیق کنم،
بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله صفحه 102 و کثرت الاستعمال فیه. پس این کثرت الاستعمال ما نوشتیم 2-3 بحث سوم که یه جور بررسی دیدگاه صاحب معالمه و یه جور به عنوان نقدی که بر دیدگاه خودش، دیدگاه آخوند این بود دوستان که صیغه امر حقیقت در وجوب مجاز در ندب، دلیل تبادر و مؤید سیره اغلا. حالا به عنوان یک نقدی بر دیدگاه خودش ذکر میکنه و رد میکنه. عبارت رو فقط دقت کنن دوستان، کثرت الاستعمال فیه کثرت استعمال صیغه امر فیه یعنی در ندب. نسخ دیگری اگه دوستان دارن قبل از المبحث و سالس، یه پاراگراف قبل از المبحث و سالس صفحه 102 به نسخ ما، کثرت استعمال صیغه امر فی ندب، فی ندب فی الکتاب و سنه و غیره ما، در کتاب و سنت و غیر کتاب و سنت، لا توجب نقله الیه او حمله الیه، موجب نمی شود. فاعل موجب چیه؟ لا توجب کثرت استعمال، موجب نمی شود نقله یعنی نقل صیغه امر، الیه یعنی الی ندب. نقله آورده می آورد، نقله ها خیلی بهتر بود، ولی حالا بالاخره چون به صیغه امر رو می، موجب نقل صیغه امر به ندب نمیشه. این نقل دوستان چی بود؟ منقول. هر دو تاشو ضرب در زدم، این دوتا موجب نقل نمیشه، یعنی به گونه ای که بنویسید، یعنی به گونه ای که معنای وجوب یا استعمال صیغه در وجوب متروک شده باشد، این موجب اینه میشه. او حمله علی، از این مشهوری میشه، مجاز مشهوری، یا حمل صیغه امر علیه یعنی بر ندب. حمل اعم از نقل دیگه، حمل میتونه به صورت مجازی هم باشه، میتونه به گونه دیگر میشه، ولی نقل دیگه به معنای حقیقی میشه، اصلا اون معنا متروک شد، معنای دیگری براش پدید آمد، موجب نمیشه. چرا؟ ببین آخوند، ما اون همه توضیح دادیم درباره دیدگاه صاحب معالم، ببین تمام این دستبندی و تا اینجا همین دو سطر بود، همین یه سطر که توضیح دادیم، آخوند به همین شکل گفته مجمل شد. خب چطور صاحب معالم چطور ادعا میکنه به این شکلی که توضیح داده شد؟ حالا آخوند میفرماید این موجب نمیشه نقد، لکسرت، این لکسرت بالاش می‌نویسید دلیل لا توجب. چرا لا توجب؟ چرا این کثرت استعمال موجب نقل معنا یا مجاز مشهوری نمیشه؟ به سه دلیل. یک، لکثرت استعمالی فی الوجوب ایزن، اولا به خاطر کثرت استعمال صیغه امر در معنای وجوب، ایزن یعنی همطور که کثرت استعمال در ندب دارد، در وجوب هم کثرت استعمال داره، این اولا. دو، ما ان الاستعمال، این ثانیانه، ما ان الاستعمال و این کسر فی، استعمال صیغه امر هرچند فراوان است فیه یعنی در ندب، الا انه کان مع القرینه المسحوبه، الا اینکه این استعمال در ندب، انه یعنی استعمال فی ندب، این استعمال در ندب همراه با قرینه مسحوبه، مسحوبه یعنی صحابه، یعنی چسبیده، یعنی متصله، به اصطلاح کلمه صحابه همراه از این هم. الا اینکه این استعمال همراه با قرینه مسحوبه است، یعنی قرینه متصله است، و کثرت الاستعمال کذالک فی المعنی المجازی لا توجب سیرورت و مشهورن فی، کثرت استعمال کذالک مشارون الیش مع القرینه المسحوبه، کثرت استعمال مع القرینه المسحوبه با قرینه متصله در معنای مجازی موجب نمی شود سیرورته مشهورن فی، سیرورت لفظ یا صیغه امر مشهورن فیه، فیه به چی برمیگرده؟ به معنای مجازی، اینجا حالا دارم میشه ندب در حیرت، ولی معنای مجازی اینجا موجب مجاز مشهوری نمی شود که شما ادعا کردید. کثرت استعمال با قرینه متصله موجب معنای مجاز مشهوری نمی شود. لیرجح او یتوقف علی الخلاف المجاز المشهور، تا اینکه ترجیح داده شود، لیرجح چی؟ معنای مجازی، ضمیر فاعلش معنای مجازیه، لیرجح معنای مجازی بر معنای حقیقی، او یتوقف یا متوقف بشیم در معنای این صیغه امر در معنای لفظ، در معنی که آیا متوقف بشیم که آیا وجوبه یا ندبه، که آقای صاحب معالم میگفت. البته صاحب معالم میگفت توقف، آخوند داخل پرانتز میاره علل خلاف المجاز المشهور، در مجاز مشهوری اختلافه. برخی ها میگن معنای مجازی ترجیح داده میشود، بعضی ها مثل صاحب معالم میگن توقف میشود. حالا آخوند هر دو رو یکاسه میکنه، میگه کثرت استعمال مع القرینة المصحوبة در معنای مجازی موجب سیرورت لفظ یا صیغه امر در مشهور در معنای مجازی نمیشه، موجب نمیشه که مشهور در معنای مجازی باشه تا طبق یه قول ترجیح بدیم معنای مجازی رو معنای حقیقی، یا طبق نظر صاحب معالم توقف کنیم علل خلاف المجاز المشهور. کیف اینو ما به عنوان ثالثاً آوردیم، ثالثاً سه. کیف یعنی چگونه میشه، چگونه ممکن است کثرت استعمال موجب ترجیح یا توقف شود. کیف پس یعنی چگونه کثرت استعمال موجب ترجیح معنای مجازی یا توقف میشود. و حال آنکه بعد از کیف موقع واو میاد با حالی هست میشه، و حال آنکه قد کثر استعمال العامه فی الخاص، یه تنظیره، دقت کنید، یه مثال، ربطی بس ما عام و خاص نیست، صیغه وجوبه، صیغه امره، حالا تنظیر میکنه، میگه چطور کثرت استعمال عام در خاص فراوانه، به گونه ای که حتی قیل، تا جایی که گفته شده ما من عام من الا وقت خاص، هیچ عامی نداریم اگر تخصیص خورده است. ولی ولم ینسلم بهی ظهور و فی العموم، با این وجود لم ینسلم، سلمه سلمه انسلام یعنی اخلالی، یعنی از بین نمیره، نابود نمیشه، اخلالی وارد نمیشه، بهی یعنی به این کثرت استعمال، به این استعمال، کثرت استعمال العام فی الخاص، به این کثرت استعمال عام در خاص، ظهوره فی العموم، ظهور چی؟ عام در عموم، ظهوره به عام بر. نه، به اون کثرت استعمال میخوره، میگه که کثرت استعمال عام در خاص، در خاص تا جایی که گفته شده ما من عام من الا وقت خاص، ولم ینسلم بهی، به این کثرت استعمال عام در خاص، ظهور عام در عموم، بل یحمل علیه، بلکه حمل میشود عام علیه بر عموم، ما لم تقم قرینتون بالخصوص الا ارادت الخصوص، تا جایی که قرینه اقامه نشود، قرینه خاصی، قرینتون بالخصوص یعنی قرینه مخصوصی اقامه نشود بر اراده خصوص، و اگه این قرینه نباشه همیشه عمل بر عام میشه، توقف نمی کنیم یا بالاخره مجاز مشهور. یک صلوات تقدیم کنم دوستان. خب سومین بحث از به اصطلاح مباحث نهگانه صیغه امر، سومین بحث درباره معنای، پس معنای جملات خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال می‌شوند، در مقام انشاء یعنی در مقام طلب، به معنای طلب، بعث، تحریک، برانگیختن استعمال می‌شوند. ببین دوستان، ما در ادبیات چه فارسی چه عربی چه هر زبان دیگری یک جمله خبریه را گاهی میگیم، ولی منظورمون امره، منظورمون انشاءه، منظورمون دستوره. مثلا میگیم، داریم میگیم، میگیم فلانی حضور داره، یا حالا رئیسی میگه این کار را میکند، تو جمع مثلا میگن آقا این بعد چه کار کنیم در این موضوع، رئیس میگه فلانی این کار را میکند، یعنی این کار را بکن، دستوره در حقیقت، ولی جمله خبریه به کار میگیره. رفته پیش امام سوال میکنه که آقا مثلا من یک لحظه یه چرتی زدم، آیا دوباره باید وضو بگیرم یا نه؟ امام نمیفرماید که مثلا وضو امر کنه وضو بگیر، میگه یتوضأ فی مثل هذا، وضو گرفته میشود. میگن آقا من مثلا شک کردم بین یک و سه، بگم یک رکعت خوندم یا سه رکعت خوندم، حکم چیه؟ امام میفرماید یعید، یعنی میفرماید اعد الصلات، تکرار که امر نمی کنه، یعید نماز، یعید الصلاه، صلات اینجا تکرار میشود، اعاده میشود. صیغه جمله خبریه است، جمله خبریه است، اما در مقام انشاء و طلب استعمال میشه، در معنای امر و در معنای بس استعمال میشه. خب وضو میگیره، اینو باید بگیرد. ببین مثلا ما در نماز رو دقت کنید، موقع اینو شعاره داره میگه ها، شعاره میگه، حتی مثلا یه فقیه ازش سوال میکنن آه نماز چجوریه، این گاهی اینطوریه، میگه وضو بگیر، رو به قبله وایسا، این حمدو بخوان، اینطور یا اینطور، میگه وضو گرفته میشود رو به قبله ایستاده میایستیم یا میایستند، اینگونه حمد را میخواند، رکوع میرود، سجده می، یعنی برو این کارا بکن، یه جور امره در حقیقت. ببین در روایت هم فراوان داریم، بله گاهی البته ممکنه یه حذفیاتی شده باشه، بله اصلا اتفاقا آفرین. ببین بحث ما درباره اینه دوستان، حالا در فلسفه اخلاق زیاد این بحث میشه که ما میگیم عدل خوب است، شارع میگه العدل حسنون، این فرق داره با اعدل، عادل باش. من میگم از النجاح فی صدق، نجات و فلاح و رستگاری در راستگوییه. این فرق میکنه با اینکه بگم راست بگو یا نه، یکی هن گفته میشه محتواش موقعی که مولا داره میگه یا شارع داره میگه یا یه عالم اخلاقی داره میگه یکیه، با قصد هدف تربیتی داشته یا اهداف ادبی دیگر یا هر چیز دیگری در قالب جمله خبریه گفته. مثلا میگن اینطوری نماز خواندن درست است، یعنی اینطوری بخون، یعنی اگه میخوای به هدف برسی راهش اینه. ما موقع میگیم راستگویی خوب است، معنا مفهومش اینه اگر میخوایی به سعادت برسی چاره جزی نداری. این پزشک میره میگه این دارو خوبه، این دارو برای سرماخوردگی خوبه، اونم خوبه، یعنی چی؟ این خوبه، یعنی اینا استعمال کن اگر میخوای به هدف برسی. فرقی نمیمونه در این حالات، مثل صیغه امره. حالا ما در اینا نمیخوایم بگیم همه جملات خبریه در هر کجا به معنای انشاء ها، میگیم جملات خبریه که در مقام انشاء و طلب استعمال میشوند، یعنی در این مقام سوال میکنیم آقا من چه کار باید کنم؟ اون میگه وضو گرفته میشود، وضو میگیرد، نمیگه وضو بگیر. در مقام طلب به صورت خبریه بیان میکنه. بس درباره این هاست که آخوند سه تا بس را ذکر میکنه، این سه تا رو ما تفکیک میکنیم به خاطر همون قانونی که عرض کردم، دیواید ان رول، تجزیه کنیم برای اینکه سوار به مطلب بشیم، یک روش فهم و روش تحقیق و روش تعلیم و اینا. سه یعنی بحث سوم، بله ما فصل دوم بودیم، فصل دوم مباحث ناظر به صیغه امر، گفتیم 9 تا مسئله بحث داره، 2 تاشو تا حالا گفتیم، الان بحث سوم، بله 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 الان بحث سوم این تیتر رو بجده. سه یک بحث اصولیه در حقیقت، اینه که آیا چنین جملاتی ظهور در وجوب دارند یا خیر. بس در باره ظهورگیریه، ظهور این جمله، ظهورگیری نه ظهورگیری. آیا چون این جملاتی ظهور در وجوب دارند یا نه؟ دو تا دیدگاه، الف محقق رشتی معتقد خیر، جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء و طلب استعمال میشه ظهور در وجوب نداره، بلکه مجملند، یعنی چون این جملاتی مجملند. دلیلشون چیه؟ دلیل من به صورت استدلالی حالا ذکرش میکنیم. مقدمه اول، معنای حقیقی چنین جملاتی که چی باشه؟ حکایت و اخبار اراده نشده است. این که بدیهیه، اصلا بحث ما درباره اینطوری جملاتیه، جمله خبریه که به معنای انشاء استعمال شده. یعنی جمله خبری در معنای خبر استعمال نشده، معنای حقیقی جمله خبری حکایت بود، بیان نسبت بود، وقوع نسبت یا عدم وقوع نسبت بود. این در اون معنا که استعمال نشده. مقدمه اول. مقدمه دوم، معنای مجازی آنها یعنی طلب، که اینجا در و انشاء، و انشاء نیز متعدد است. طلب دو نوع داریم دیگه، درسته یا نه؟ طلب چند بار تا حالا گفتیم دو نوع داریم، یه طلب وجوبی و طلب ندبی. پس به معنای طلب استعمال شده. ببینید پس درباره چیه؟ جملات خبریه‌ای که به معنای طلب هستند. معنا معقل رشدی خیلی منطقی داره جلو میاد، میگه آقا اولا خب معنای حقیقیشون بس اراده نکردی دیگه، میگی به معنای طلبن نه به معنای خبر. خب حالا به معنای طلبن، یعنی به معنای مجازی استعمال شدن. طلب کدوم طلب؟ ما دو نوع طلب داریم، طلب وجوبی، طلب ندبی. معنای مجازیش هم که متعدده. مقدمه سوم، هیچ کدام از این دو، یعنی طلب وجوبی و طلب ندبی، از این دو معنای مجازی بر دیگری ترجیح ندارد. ما نمیتونیم هیچ کدام بر دیگری ترجیح بدیم تا قاعده اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات اولا بالاراده را جاری کنیم. میگه هیچ کدوم بر دیگری هم ترجیح نداره. اگه یکیشون ترجیح میداشت این قاعده را اجرا میکردیم، اذا تعذرت الحقیقه، موقع معنای حقیقی معذوریم از معنای حقیقی. فاقرب المجازات اولا بالاراده، اقرب مجازات را، ارجح المجازات را، نمیدونم اشهر المجاز، اینم که نیست که، اینم هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. در نتیجه این که معنای چنین جملاتی مجمل است و نمیتوان گفت که ظهور در وجوب دارند. این نظر محقق رشدی. معنای چنین جملاتی مجمله، نمیتوان گفت ظهور در وجوب دارند. نیاز به تکرار که نیست. بله دیگه، بله بله، اصلا که داریم انشاءش رو قبول میکنیم. امر حالا چی کار کنم؟ من باید وضو بگیرم، دوست داشتم وضو بگیرم یا نگیرم، نمیتونیم. حقیقت این آیا ظهور در وجوب دارن؟ میگه نه، ظهور ندارن در وجوب. بله، اینو بعد از طریق دیگری بریم اقدام کنیم. بله عیب نداره. بله، این که شما اراده مولا رو داری میگید، مولا میتونه خبری بگه کاملا همینطوری، دوست دل بخواهی. واقعا مولا میتونه خبری بگه، میتونه انشایی دستوری بگه. ما اصلا تبلیغ میریم، ما طلبا ببینید یه جایی احساس میکنیم که اینجا امری بگیم، بگیم دروغ نگو، راست امانت دار باش، این اثر گذاره. گاهی احساس میکنیم که نه، در جمع علمیه، دانشجوان، طلبان، اندیشمندانن، یا بهشون بر میخوره یا اصلا به هر دلیل ما همونو طور دیگه میگیم، خبری میگیم. میگیم خبری میگیم. حالا بحث ما در این جایی که خبری میگیمش، ولی منظورمون انشاءه، منظورمون امره. یعنی در اینجا بحث میگیم. حالا چرا جملات خبریه‌ای در مقام انشاء در زبان استعمال میشوند؟ من تو این کتاب فلسفه اخلاق دلایل اینو گفتم، چطور میشه جملات اخلاقی، به چه دلیل میتونیم منشأش عالم اخلاقی یا شارع در معنا با شکل خبری میگردشون. نمیگه عادل باش، میگه العدل حسنون، نمیگه امانت دار باش، میگه شیعیان ما امانت دار هستند، شیعتونا این گونه هم. نمیگه شیعه امانت دار باش، به این قالب بیان کرده. حالا هدف تربیتی داره، هدف چه چیز دیگه داره، یا صناعت ادبی، هر چیزی دل بخواهی ممکنه، ولی حکمتی درش باشه. به هر دلیل ما در اون مقام الان بحث نمی‌کنیم. میگیم جمله خبری که در مقام انشاء استعمال شد، اولین بحث اینه آیا چنین جملاتی ظهور در وجود دارن یا نه. معقل رشدی میگه ظهور ندارن، ابهام نداره، تکرار نکنم که نظر معقل رشدی رو. خب پاک میکنم اینو. دومی، خود آخوند معتقده که، یعنی دیدگاه بعدی مشهور و آخوند، هم نظر مشهوره اصولیون، آخوندم اینو قبول داره، میگه آری یعنی چون این جملاتی ظهور در وجوب دارند، بلکه نسبت به صیغه امر در دلالت بر وجوب آکد هستند، بلکه دلالتشون خیلی بیشتره، اکیدتره، شدیدتره، وجوب را خیلی بیشتر میرسونه. موقع میگه شیعیان ما این گونند، این یعنی خیلی واجبتر، یعنی حالا واجبتر معنا نداره، ولی یعنی مؤکدتره، یعنی حتما 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 این کار رو باید بکنی دیگه. آره، و الله اصلا موضوعا خارج میشه. گویا مثلا مولا توجه میده که اصلا این مطلوب من فی الواقع محقق شده، در شیعیان محقق میشه. حالا ببینیم، مشهور و آخوند میگه پس چه این جملات ظهور در وجوب دارند، بلکه نسبت به صیغه هم در دلالت بر وجوب آکد هستند. دلیل، به دلیل اشاره نمیکنه آخوند، ولی ذکر میکنه فقط تبادر و تفاهم عرفی. اما دلیل آکدیت اینو بیان میکنه ضمناً، چرا آکدیت دارن، یعنی اکیدتره، دلیلش چیه؟ این دلیل که مولا در مقام طلب و بس، بس ما اینه دیگه، جمله خبری در مقام طلب استعمال میشه، مولا در مقام طلب و بس خبر از وقوع مطلوبش میدهد، اصلا خبر میده مطلوبش واقع شده، شیعه ما این گونه است. یعنی گویا مطلوب من که من میگم شیعه مثلا زاهد باشه، شیعه فلان باشه، شیعه بهمان باشه، این محقق شده، خبر از وقوع مطلوبش میدهد و این نشان میدهد، و این نشان میدهد چه مولا به چیزی جز قطعیت و حتمیت وقوع مطلوبش راضی نیست. قطعیت و حتمیت، زیرش خط بکشه، یعنی وجوب، وجوب ضرورت بود دیگه، این نشون میده مولا به چیزی غیر از این راضی نیست. سه، دو بحث لغویه، البته در هم تنیده، نمیدونم میرسیم یا نمیرسیمش، ولی در هم تنیده است. یعنی این الان این تفکیکی که من کردم در عبارت آخوند به این وضوحی نیست. حالا تطبیق کنم اینجا رو ببینم چطور میشه، به کجا میرسیم. المبحث و سالس، المبحث و سالس، یعنی بحث سوم از مباحث نهگانه، هل الجمل الخبریه التي تستعمل في مقام الطلب والبحث مثل و یغتسل به جای اغتسل، یتوزع به جای توزع، و یعید به جای اعد. ظاهرتون فی الوجوب اولا. این بحث اول. آیا جمله خبریه که استعمال می شوند در مقام طلب و بس مثل این موارد که توضیحش هم دادم دیگه تکرار نکنم، ظهور در وجوب دارند یا ظهور در وجوب ندارند؟ لتعدد المجال، اینو بالای ببین دوستان، اگه اینو ننویسید بعدا متوجه میشه این چطور شده اصلا، چی میخواد بگه. لتعدد علت قول به عدم ظهور در وجوبه. چرا ظهور در وجوب ندارند؟ یعنی قول محقق رشدی دلیل الله. بله دلیل الله. لتعدد المجازات فیها، به خاطر اینکه متعددن مجازات فیها، یعنی در جمل خبریه، ولیس الوجود به اقواها وجوب، و وجوب به اقوای مجازات نیست، اقواها به مجازات برمیگرده، به اقوا نیست که حمل بر این بشه. اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات و اقوى المجازات اولا بالاراده، اینطوری باشه. مجازات دوستان، مجازات جمع آورده اینجا، جمع منطقی منظوره. یادتونه میگفتیم یه جمع ادبی داریم و عرفی، سه به بالا. در ادبیات ما مفرد، تثنیه و جمع، درسته؟ تثنیه دوتا رو میگوییم تثنیه، ولی در منطق چیزی به نام تثنیه نداریم. فرد و جمع دوتا هم میشه جمع. اینجا منظورش جمع منطقیه، یعنی دوتایه. لتعدد المجازات یعنی معنای مجازیش که طلب باشه متعدده. چیه؟ طلب حقیقی و طلب وجوبی و طلب ندبی، میشه دوتا. لتعدد المجازات فیها در جمل خبریه، ولیس الوجوب به اقوای این مجازات، بعد تعذر حمله ها علی معناها، بعد از تعذر و ناممکن بودن یا مشکل بودن حمل این جمل خبریه علی معناها، یعنی بر معنای حقیقی جمل خبریه، معناها دوباره خبری جمل خبریه، که چی باشه؟ من الاخبار به ثبوت نسبه و الحکایه عن وقوع نسبه، باب تفسیری، خبر دادن از وقوع نسبت و حکایت از وقوع نسبت. میگه تعذر داریم به اون، به این که نمیتونیم برش گردونیم جمله خبریه رو، نمیتونیم معنای خبری یعنی حکایت از وقوع نسبت و اخبار از وقوع نسبت برگردونیم، به معنای مجازی باید بدیم، یعنی طلب. طلب هم تعدد معنای مجازی داره، طلب وجوبی ندبی، و هیچ کدوم اقوا هم بر دیگری نیست. اینو در قالب استدلالی که پاکش کردم به وضوح آوردیم حرف محقق رشدی رو. این حرف ایشان و ظاهر الاول، این حرف خدا آخوند، ظهور در وجوب دارن، ظهور در وجوب. بل تکون و از هر من الصیغه، بلکه می باشد تکون و اسمش چیه؟ بلکه تکون و این جمل خبریه، یا همین اول نه، بل تکون این جمل خبریه از حرف الوجوب. ببینید بقیهش جور در نمیاد. این اول یعنی ظهور در وجوب، از هر در میشه، البته چرا درست نیست، همین ظهور در وجوب از هر در وجوب از صیغه، ولی میتونه به جمل خبری هم برگردین. جمله خبریه در مقام انشاء ظاهرترند در از صیغه امر در معنای وجوبی، از حرف الوجوب من صیغته، یعنی صیغه امر. دلیل ازهریت رو من گفتم، خود آخوند در بحث بعدی، یعنی دو سه سطر بعد، اون جایی که میاره به نحو آکد حیث و انه اخبر گلا میگیم، ولکنه لا یخفا، این بحث بعدیه که بحث لغویه مرتبط با این. البته به نظرم نمیرسیم، دوستانم اذیت میشن روز شنبه و خسته و گرفته و کسل دوستان. آره دو روز دو روز خواب بودید، حالا یه دفعه آدم بیدار میشه میبینه که خب سخته دیگه، مفصل بیشتر.
مثلا اگه هست یا نیست که در
ظهور در وجوب ندارن. آره آخوندی میخواد جواب اونو بده فعلا، اصلا فعلا جواب اون نیست، اونو میگه به اون دلائل کسی گفته. ما دو تا دیدگاه رو فعلا گفتیم، حالا در ادامه بحث نقد معقل رشدی واضح تر میشه، برمیگردیم. من این تفکیه تکمیل میشه، فعلا نقد نکردیم. امروز 13 همه نیست؟ آقای جعفری سید مرتضی هم بالاخره تشریف آورد. سلام علیکم. به آقای منتظمی هم اومدن. حالا یه صلوات آخر جلسه هم اللهم صل. بله آقای قاسمی تشریف ندارن امروز، آقای قربانی هم نیست. آقای محمد فام هم نیست. آقای موسوی نصر هم نیست. آقای نبی تبار هم که پنج در میان میاد. آقا جمع میام پنج در میان میاد. انشالله خیره، انشالله که خیره. ممنونم از دوستان. دیگر سالم رو به پایان دوستان، دقت کنید ما الان نزدیک 78 جلسه مونه. خیلی هنر داشته باشیم 40 جلسه دیگری. آره 40 جلسه دیگر بعید میدونم بشه با توجه به تعطیلاتی که امتحانات حوزه هفته دومه. آه خب پس یعنی 40 جلسه هم نمیشه. بعد از ماه رمضان هم کلاس گذاشتن؟
نه
حوزه نذاشتن. بله محسن. خب بس یعنی چه؟ موقع امتحانات دیگه با تعطیل کنیم. بله حوزه میگه تعطیل امکانه. نه دیگه اختیاریه، یعنی ایام امتحانات که نمیشه مثلا. حالا باید ببینیم حوزه از 20 امتحان گذاشته درس هم تعطیل کرده یا نه. باید بدونم کلاس ها تعطیل نباشه. حالا خدا کنه تعطیل نباشه. من باید بدونم تعطیل نباشه موقع امتحانات دیگه. ولی خود یعنی خب 5-6 روزه یعنی به آخر سال میرسه دیگه امکان مثلا یه روزه
سه‌شنبه
23
امتحانات. بله سه‌شنبه و چهارشنبه است. عملا فقط دو روز تعطیل میشه.
آه دو روزه.
بعدش اینم که دیگه شنبه و یک شنبه.
خب بله ما
یعنی یه جوری انداختن که اون چند روزی که معمولا دیگه کسی نمیاد. آره. هفته آخری که
حالا کاش مینداختن اون هفته آخر ننداختن.
آخه خب اینا بس تصحیح اوراقش هم هست بعد اعلام نتایجش هم هست.
مینداختن سال آینده، یعنی بو این دو روزه تأثیری نداشت. این به نظر میاد اشتباهی بود. یعنی همین سه شنبه و چهارشنبه اگه درس ها می بود از شنبه تعطیل میکردن دیگه. نه شاید نخواستن تعطیلات حوزه رو زیادش کنن. من خیلی شما آره اون موقع آره ولی به نظرم دوست